رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. بحث در علم لدنی که با این تیتر که مبحث علم غیب هست این بحث رو شروع کردیم و لازم بود که علم لدنی رو توضیح بدیم، به اینجا رسید که آیا افراد عادی هم میتونن از علم لدنی برخوردار باشند؟ گفتیم بله میتونن باشند. سوال کردیم که شرایطش چی هست که میتونن از علم لدنی برخوردار باشن، مخصوصا جوانها چون به پاکی نزدیکترند. خب چگونه میتونن از این علم برخوردار باشن؟ شرایطی بود، شرایطش رو عرض کردیم. این شرایط یکیش این بود که در عمل خودشون اخلاص داشته باشن و اخلاص رو توضیح دادیم که حالا خود اخلاص بحث خیلی سنگینی از نظر حجم، محتوا و غنا با غین این بحث داره، بحث اخلاص. و اینجا باید یک تذکری من بهتون بدم، همونجور که تو بحث تواضع و اینا این تذکر رو بهتون دادم. حالا دوستانی که حالا تو مؤسسه هستن یه مزایایی دارن یه معایبی دارن، بالاخره همه جا همینجوره. از مزایای این دوستان در این مؤسسه اینه که یک چشمی جلو نمیرن خوشبختانه، ولی خب حالا بعضا ممکنه که حالا یه وقت یه کسی براش این مطلب پیش اومد که من دیدم که وقت رو سایت برای ما میفرستن به صورت سوال که ما در طول روز یه مقدار از زمانمون اختصاص پیدا میکنه به پاسخگویی به این سوالات که البته باعث افتخار ما هست و خیلی هم خوبه که حالا این سوالات پاسخ داده بشه که جاهای دیگه شاید اینجور نباشه یا به این صورت پاسخ ندن. و اون سوال اینه، حالا یا به صورت سوال یا به صورت اشکال یا به صورت مطلبی که ذهن رو درگیر کرده که این وسط ریا چیه؟ البته ما اخلاص رو تموم نکردیم، حالا که میخوام اینو بگم یه جمله معترضه که این وسط میپرسن که آقا ریا چیه؟ خب ریا همون شرک خفی هست، شرک جلی نیست، شرک خفیه. یعنی اسلام رو، مسلمان رو از اسلام خارجش نمی کنه، لیکن اعمالش رو نابود میکنه و از بین میبره، ریا. که خب این یه بحثی داره، اگر کسی در این زمینه خواست تحقیق بکند اینو تو کتب اخلاقی شیعه مثل معراج و سعاده و بعضی کتب دیگه که خوشبختانه اینها نوشته شده تو قم، مشهد، تهران، کتاب فروشی‌های مذهبی دارن، اونجا میتونه رجوع کنه. همچنین اگه خواست کلن از سرچشمه که مکتب اهل بیت بگیره به میزان الحکمه رجوع بکنه، واژه ریا اونجا توضیح دادم. فقط اون تذکری که ما اینجا باید بگیم اینه که خیلی چیزهایی که ما یه وقت تو ذهنمون میاد، مایی که میگم حالا اونایی که مثلا یه وقت تو این مؤسسه اینجا درس نخونده باشن بیرون از مؤسسه، من دیدم حتی تو حوزه ها جاهای دیگه هم همینطور جلسات تو ذهنشون میاد که آقا این فلان عملی که ما میخوایم انجام بدیم ریاست، فلان عملی که میخوایم انجام بدیم ریاست، در حالی که این ریانی دقت بکنید ممکنه حتی اون عمل که شما تصور میکنید ریاض ثواب هم داشته باشه. بالعکسش هم یه جاهایی ما خیال میکنیم این کاری که داریم میکنیم ریا نیست، که این خیلی فاجعه است، این خیلی فاجعه است و اتفاقا این ریاض. یعنی مثالش هم خیلی تالا ما برای شما زدیم، این خیلی بین دانشجویانی که مسائل مذهبی رو دنبال میکنن متاسفانه تو وجود اینا خیلی زیاده. مردم عوام هم که وقتی دنبال این حرفا ممکنه نباشن، اصلا نه به اخلاصش کار دارن نه به ریاش کار دارن. این دقت رو باید داشته باشی. از اونجایی که ما خیال میکنیم مثلا ریا نیست، ریا هست، سر همین جریاناتی که عده‌ای دنبال عرفان‌های کاذب، کاذب نه اون عرفان‌های حلقوی، همون عرفان‌هایی که تو این 70 80 جلسه قبلش ده ها جلسه قبلش من توضیح دادم برای شما مسیرهای انحرافی تو عرفانمون رو، اونجا گرفتار اینا میشن و گرفتار ریا میشن. کسایی که دنبال از کار مندراری هن، کسایی که دنبال یه راهی هن که همه دارن یه راهی میرن، این راه دیگه ای بره که به همه بگه من این راه شما رو نمیرم. بعدم ازش میپرسی شما چه راهی میری؟ میگه حالا بماند. یعنی من یه چیزی دارم که شما ها نداریم، من یه راهی دارم میرم که داریم میزنیم قله رو میزنیم چی میکنیم فلان. اینها این مسائل عرض به خدمتتون که باید متوجه باشیم. خیلی از علما اینا رو متوجه هستن، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله سبحانی رو حفظه الله، از علمای بزرگ که به نظر من کلامی بودن ایشون بر مرجعیتش حتی غالب هست. یعنی ما کم داریم تو مراجع که در کلام صفر کار کنن، یکی از مراجع ایشونه که حالا دوستان مدن خواهش کردن ازشون که مرجعیت رو نگه، کاش این کار نمیکردن میذاشتن ایشون این کتاب های ارزشمندی که داره اینها رو کامل میکرد در این زمینه، وقتش به اینها میگذشت. من یه روز پشترشون گفتم برای شما میخوام ریا رو بگم، نماز میخوندم نماز جماعت تو قم، نماز تموم شد من رفتم دیدن واقعا امثال ایشون ثواب داره، فضیلت همونی که در احادیث اومد که ایشون هم ببینم از نزدیک، چون با مرحوم استادم یه وقت منزل ایشون هم رفته بودیم خیلی صحبت کرده بودیم، حالا سر یه مسائل کلامی بودیم. عرض به خدمتتون که یک جوانی اومد همه رو کنار زد و به این دو سه نفر واسه بودن که یه وقت آقا صدمه ای نخوره فلان، اونا رو هم کنار زد گفت آقا من حتما باید با خود آقا صحبت کنم اینا. اینو بهش میگن ریا. دقت میکنی چیه؟ حالا خود اون جوان اینو ممکن ندونه، بهش نگفتم ولی این عالم بزرگوار بهش توجه داد. گفت آقا جون من ببخشید من میخوام خصوصی باشه صحبت کنم. حالا خصوصی هم اونا گفت آقا نمیشه باید بلند بگی تو اینجا. گفت یک شبا من میخوام یه ذکری شما به من یاد بدین که من اونو بگم و ذکر رو بگم و بخوابم و اینا و یه کاری بکنم که یعنی تو ذهنش میگه کاری بکنم که دیگران نکرده باشن، من بکنم، من بتونم پوزش رو بدم. اینو بهش میگم. آقام بهش گفتش که برو مسواک بزن. ببین این عالمه، ببین که برو مسواک بزن، یعنی پسر خوب باش مثل بچه حضرت آدم، دنبال این پوزا نباش، دنبال ریا نباش. این اینور قضیه است. اونورم بعضی کارا رو مخیم میکنم ریاست، مثلا توی مجلسی که ریا نیست، مثلا توی مجلسی وقتی یک برای یه محرومی مستمندی مستضعفی که وظیفه بنیاد مستضعفان است برای شکاری انجام بده، فعلا داره صادرات واردات میکنه محرومین رو هوان، خدا محرومین رو نجات بده واقعا، این میان توی مجلسی مثل مجلس خودمون خیرین فلان، آقا یکی برام میشه فریاد میزنه که آقا ما میخوام برای یکی جهیزیه جمع بکنیم، همم نشستن میرن که هیچکی هیچ اقدامی نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه. دقت بکنی شما میبینی که آقا هیچ کیش اقدامی نمیکنه، همه نشستن و فلان اینا، اما به ذهنت میسه اگه الان بلند شی بگی آقا من فلان چیزو میدم، به هوای تو دو تا دیگه هم بلند میشن، با این نیت اون میشیم که آقا یخچالش پای من مثل داری میگیم. این نه تنها ریا نیست، اگه کسی اونجا نفهمیده باشه مطلبو میگه که آقا چه تظاهری کرد یواش بود، نه اینجا نباید یواش وارد عمل شو، اینجا باید محکم وارد عمل شو، باید بیای تو میدون تا دیگران رو هم چیکار کنی؟ تشویق به کار خوب بکنی. حدیث داریم بعضی اینا رو عوضی میگیرن، اونو براتون مثال زدم، اینم مثال زدم. پس اینجا مواظب باشید در اخلاص داریم صحبت میکنیم، یکی نگه که آقا مثلا پس ریا چی میشه؟ ریا میری تو میزان الحکمه مراجعه میکنی. این دو مثال هم که مثلا تو ذهنتون باشه، خیلی جاها ما تصور میکنیم ریا نیست، به نیت ما بستگی داره که ما میخوایم اینجا تشویق به کار خوب بشه، میگیم آقا ما اینقدر میدیم. من زمان جنگ یادمه ها تو مسجد ما، مثل مسجد خیلی از دوستان که زمان جنگ بودن، حالا یه خود همسن سال هم هستیم، اینا میمدن پول جمع میکردن پشت جبهه، پول جمع میکردن پشت جبهه که ببرن مثلا خب رزمندگاه چی بکنن، یا خب وضع خوبی نه مملکت، بعد میگفتن که آقا داریم جمع میکنیم بر جبهه بدین، یه هیچکی چی نمیداد. اونجا دقیقا من یادمه که یه نفر میگفتش که آقا من اون وسط پول میشم، یهو میگم من قم میدم بس اینا دیگه هم تشام، برایش میگه آقا اون موقع میگم مثلا من 5000 تومان میدم مثلا. هنوز گیر این دولت ها اون موقع نیفتاده بودن که 5000 تومان ارزش نداشته باشه، اون موقع 5000 تومان ارزشی داشت، اون 5000 تومان من میدم، اونای دیگه بعد 1000 تومان میدن 2000 تومان میدن، کیسه پول جمع شد میادن چی میکردم خای ندادم. ولی حالا این دقت داشته باشید، مسئله ریا خیلی مهمه، ولی اون معنایی که خیلی از ماها تو ذهنمون هست ریا اون معنا رو نداره. دقت بکنید، یه جاهای زیادیش به نیت ما بستگی داره. اون نیته چی باید باشه که فرمودن الاعمال و به نیات، اون نیته باید چی باشه؟ نیته باید سالم و پاک باشه. حالا یک صلوات بلندی امشب میخواییم برای این که این وضعیت غزه رو خیلی اسرائیل بمبارونای شدید داره میکنه که اینها رو کوچ بده به سمت کشورهای دیگه که اینها تیچی نداشته باشن اونجا. انشالله خدا نسخش تو همین چند روز نسخه اسرائیل رو ببیشه، انشالله خودش برای این مکری که داره میکنه خودش گرفتار این مک بشه، انشالله نابود بشه و سرکوب بشه، انشالله توتهاش به خودش برگه. یک صلوات بلند ایام ماه رجب هم هست، با خانوما بلند خط بخونیم. خب گفتیم زیر مجموعه مسئله علم دریافت علم لدنی توسط مردم عادی آخری شما گفتیم، حالا ممکنه عوامل دیگه هم داشته باشه، اخلاص بود. چند تا حدیث راجع به اخلاص خوندیم. من بلا مقدمه احادیث دیگر میخونم، چون امشب میخوام که بحث جدیدی رو شروع بکنیم انشالله در بحث علم غیب، که بحث اصلی علم غیب خیلی خیلی هم مهم هست، ولذا اینا رو فقط احادیث رو میخونم. دقت بکنید، خودتون دیگه ماشاءالله آدمای اهل علمید، اهل فضلید، متوجه میشید. از امیرالمومنین سلام الله علیه سری میخونم میریم جلو. خوشا آن که عمل و علمش، چقدر جمله جالبه، عمل و علمش، دوستی و دشمنیش، انجام دادن و رها کردنش. چنان من این کارو بکنم چه این کارو نمیخوام انجام بدم، سخن و سکوتش. ببین یه جای حرف باید بزنم، یه جای باید سکوت کنم، کردار و گفتارش، یعنی اون سیره روشش، عملش و گفتارش، حرف زدنش. فقط برای خدا باش، فقط برای خدا باش. چقدر جمله قشنگیست و زیباست. اگه ما دنبال اینها باشیم اون علم خودش به سراغ ما میاد. یعنی ببینیم واقعا این ما ببینیم عملمون، علممون، دوستیمون، دشمنیمون، ای یکی خوشمون میاد، ای یکی خوشمون نمیاد، اینا واقعا برای خداست، برای دلمونه. ارو لجبازی داریم یه جور سکوت میکنیم، عف میزنیم، یا نه برای خداست. انجام دادنمون، رها کردنمون، سکوتمون، سخنمون، کردارمون، گفتارمون فقط برای خدا باشه. بعد حضرت محمود هم خود حضرت امیر سلام الله علیه خوشا آن که عبادت و دعایش را برای خدا خالص گرداند، یعنی فقط برای خدا باشه، خدای تعالی میخواد قبول کنه، و آن چه میبیند دلش را به خود مشغول نسازد، و آن چه میشنود او را از یاد خدا غافل نکند. ببین، و به سبب آنچه به دیگران داده شده سینه اش را غم و اندوه نگیرد. یعنی این که این مطلب زیاد رو گرده خانوم ها ممکنه باشه، این قضیه که مثلا بعضی به همسرشون بگن که مثلا ببین فلانی، ببین چقدر داره، چقدر چیز داره، ما نداریم، ما بدبختیم. من دو سه هفته پیش شاهد یک طلاقی بودم، نه اینکه برم شاهد باشم برای طلاق، این کار من هیچ وقت نمی کنم. از دورا دور اون بند خدایی که می شناختم، اون مرد خونه رو می شناختم، گفتم چرا می خواهی بری طلاق بگیری؟ گویی چی؟ خانومم میگه که این طویلهی که داریم توش زندگی می کنیم چی؟ گفتم مگه شما تو طویله زندگی می کنی؟ اگر هست سلام رو به این الاغا، گاوا، گوساله ها برسون، بگو چرا گوشتتون اقعا گرون شده آخه بابا، به بنیاد بگید ارزونش بکن. والا گفت که نه تبیلنی، یه خونه از خودمون داری، خونه نزدیک 70-80 متره، نگاه میکنیم صبح نگاه میکنیم منظره کوه و نم چی چی و فلان اینا رو داریم میبینیم، زمستونا برف میبینیم شما نمیبینی، اینجا تابستونا هوا خونک خیلی جالب، به نقطه بهتر نقطه تو. گفتم با چی میگم؟ من نفهم. یعنی ببین دائما داره اینو میگه که فلانی این فنجون رو داره من ندارم، اون قابلمه رو داره من ندارم، این زود پس چند خریدی من ندارم، این نام یخچال ایشون مال این سه تا در داره مال من دو تا در داره، این نمیدونم ماشینش نمیدونم یه لاستیک زیادتر داره مال من، همش از اول اون تا آخرم دنبال این حرفا، این به جایی نمیرسه بنده خدا، خودش رو داره اذیت میکنه. ها نه اینکه از اینم جدا بشه بره مثلا با یکی دیگه زندگی بکنه مثلا اونجا خوش، نه ببین انسانی که قانع نباشه، همونی که سعدی تو بوستان و گلستان گفت فقط چی میتونه اینو راضیش بکنه، اون خاک، بله قبرم همون گوره، فرقی نمیکنه. یه صلوات دیگه بفرستید. بعد ببین از امیرالمومنین سلام الله علیه، پاک کردن عمل از ناخالصی ها، پاک کردن عمل از ناخالصی ها بهتر از خود عمل است، بهتر از خود عمل است. عمل رو خالص کن. بند خدایی تو کتابش نوشته که خودش نوشته تو کتابش، تو احوالاتش نوشته، نوشته که من یه پسر بیمار داشتم، اینا براتون داستانشو گفتم، من یه بار گفتم برای شما مثل این که حالا یه بار دیگه هم بگیم. بعد گوه پسر بیمار داشتم من، دیگه خیلی حالش بد بود، گفتش که اومدم دیگه از نامید شده بودم، گفتم این دیگه از دست میره اینا، اومدم یه روز داشتم میرفتم حرم اینام یکی از ائمه زیارت میکنم، اونجا یه پیرمرد دیدم، گفتش که چه خیلی درهم برهمی، گفتم من شما رو نمیشناسم، گفت منم تو رو نمیشناسم ولی خیلی درهم برهمی، گفتم که من اینجوری هم کاره، حالا از این کسایی بود که مثلا در حوزه خونده بوده فلان، نه میگفت تو زنم، من میگفتم که چی این بی سوادای دهاتی اومده اینجا، حالا شما چیکار دارین مثلا، میگه چی گم گه اصرار کردم، چیکار گه حاج آقا خیلی در هم بر همی، میگه منم تحویلش نمیگفتم، آخرش گفت آقا پسرم مریضه، راحت شدی حالا برو دنبال کار، گفتم داستانشو براتون، برای شما گفتم اینجا نگفتم، برای ایشون گفتم اینجا که برای شما نگفتم، میگه یه نفر میگه. بعد میگفتش که ما، گفتش که من خب میام معنی سوره هم میخونم خوب میشه، میگه شروع که یه سوره هم خود 4-5 تا غلط داشت، سوره هم داشت 4-5 تا غلط داشت، میخوام تیکه ای رو اینجا عرض بکنم. گفت ما گفتیم برو با دنبال کارت، ما خودمون تو حوزه درس خارج داریم میخونیم، تو هم میخوای بخون برا ما بخونیم، ما خودمون گفت رفتیم خونه دیدیم پسرمون خوب شده، شفا پیدا کرد، گفت هیچی برو خودمون نیوردیم، چون خیلی این علما میبینن برو خودشون نمیارن، خب کار که چه بکنند اینا که برو خودشون بیارن که دیگه اینجوری نیستن، گه علما نمیشن که دیگه. گفتش که چند وقتی که رفتم دوباره این پیرمرد دیدم و نیومدم بگم که پدر جان تشکر دستت درد نکنه که این حمد خون اینا، گفت اینقدر تکبر به من غلبه کرد و اوج این ها منو گرفت و این درس اینا، گفتم پدر جان اون روز یه سوره حمدی خوندی، ما هم بعضی وقتا همینطوری ما حواست باشه، گاره چطور مگه پسرت مریض بود خوندم براش اینا، چی شو گفتم چی پسر خوب شد ولی حمدت اشکال داشت، سوره حمدت اشکال داشت، چند تا غلط تو سوره حمدت داشتی، غلط رو درسته باید دادم بگه فلان، نه همون جا داره هر چیزی دیگه درسته، گفت چند تا سوره حمدت چند تا غلط داشت، حمدت غلط خوندی، گفت حالا حمدت غلط ما رو قبول نداری، گفت نه آقا حمدت غلطه اشتباه داره حمدت غلط، گفت ما حمدمو الان دوباره میخونم پس میگیرم، شروع که حمدش هم با همون غلطو خوندم پس گرفت، گفت آقا ما حمدی که خوندیم برای شفای پسرتو پس گرفتیم، گفتم برو بودم بالا کار تو اصلا چی، اومدم رفتم زیارت، رفتم خوندیم پسر مرده، اخ ببین امیرالمومنین میفهمد که عملو پاک کن بهتر از خود عمله، عملو پاک کن. واقعا ود و نزل و من القرآن ماهو و شفا هم و رحمت، خب برای باهاست، چرا جواب نمیده؟ برای اینکه ماها هر کدوم یه جوری داریم میریم تو میدون و داریم عمل میکنیم، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، ما اینا رو هم یاد نمیگیم، علما اونم به همون نمیگن، جلوی زریح وایسادیم امام رضا علیه السلام زیارت میکنیم، یه حاج آقای هم مده نشسته اونجا و صندلی گذاشتن جلوی امام رضا، هم رفتن کنار و فلان، یه نفر از این مریدا اومده رفته جلو حاج آقا، دست حاج آقا رو بوس میکنه، پشتش رو کرده به زری. حاج آقا بهش نمیگه که این امام معصومه، من خاک کف پای این امامم چی نیستم، گم شو جلو من برو کنار، این بی احترامی به امام نکن. نه اونم خیلی راحت دستش گوشه بدم نی دست درس مثل دنبه مارش میکنه آدم خوبه، بعد اونم خوشش میاد. اینم آخه ببینید اینها، ما وقتی نیستیم تو این فاز، تو این جاده قرار نگیریم، نمیفهمیم اخلاص یعنی چی، نمیفهمیم اخلاص یعنی چی. حالا تو این زمین ها حرف زیاده، انقدر داستان های واقعی، اتفاقات واقعی، حوادث واقعی، تو عمل رو پاکیزه کن. یه دونه لا اله الا الله حالا ما میخونیم، طرف میگه من روزی 10,000 تا لا اله الا الله میگم، خاصیت نداره. الان میخونیم ببینید حضرت امیر سلام الله علیه چه حدیثایی واقعا اینا بالا منابع چرا اینا گفته نمیشه، یا گفته میشه کم گفته میشه. خالص گردانیدن عمل سخت‌تر از خود عمل است. ها، پاک کردن عمل سخت‌تر از خود عمله. پاک کردن نیت از فساد و ناخالصی برای عمل کنندگان از جهاد طولانی دشوارتر است. خیلی سخته شما عملتو پاک بکنی فقط برای رضای خدا باش. مشکل من برای رضای خدا فقط عصبانی بشم، برای رضای خدا فقط خوشحال بشم، خیلی مشکله. ما یه استادی در اخلاق داشتیم، وقتی میرفتیم مثلا پیشش میگفتیم آقا جان نمیدونم چیکار کنیم، دعا بکنیم فلان اینا، میگفت خیلی دعا کن. میگفتیم برای کی دعا بکنیم حاج آقا؟ با ببین استاد به این میگه واقعا، میگفت برای اونی که ازش خوشت نمیاد تو فامیل، برای اون دعا کن. بعد میگفت حاج آقا اون اثرش، میگفت اثرش خیلی زوده، برای اون دعا کن، برای اون که خوشت نمیاد، باهات یه چیزی ضربه ای بهت زده مثلا تو خوشت نمیاد ازش، میخوای سر به تنش نباشه، اول برای اون دعا کن. ببینید اینها رو انسان کی دیگه هست اینا رو به ما یاد بده؟ واقعا کی هست اینا رو به آدم یاد بده؟ فهمود از جهاد طولانی مشکل تن من خیلی مشکله. بعد شما میگی که بعد من و شما این حدیث رو نمیفهمیم، میگه خدای تعالی فرمود، پیغمبر فرمود، خدای تعالی فرمود که رضایت من در رضایت صدیقه طاهره است. اصلا همه علمای قوم، مشهد، نجف، کربلا، همه حوزه ها رو جمع کن رو هم، همه رو جمع، اگه این حرف رو متوجه بشن. ماها نمیفهمیم این حرف یعنی چی، نه ظاهر این حرف ها، ظاهر این حرف که کتاب نوشتم خدا خیرشون هم بده، باطن این حرف ها. یک زنی به یک مرتبه میرسه که اصلا رضایتش در رضایت خداست، یعنی هم خدا از این راضیه، همین از خدا راضیه، میدونه که خدا راضیه که بعد خوشحال بشه، کی خدا ناراضیه بعد غضبناک بشه. الله اکبر، یه زن به چه مقامی رسید؟ به خدا آدم مات متعیر میشه. نمیفهمی من مفهوم باطنی این حرف یعنی چی. حالا ببینید حدیث دیگر، این چند تا رو بخونیم چون میخوایم بحثش رو جمع کنیم. پیغمبر فرمودن که هرگاه کاری کردی آن را تنها برای خدا انجام بده، فقط برای خدا، زیرا او تنها اعمال خالص بندگانش را میپذیرد، اعمال دیگر رو چی؟ نمیپذیرد، اعمال خالص رو میپذیرد. بعد شما میگه آقا ما چه نیازی به، من که همه نماز رو خوندم چیکار کنم، چه نیازی به شفاعت دارم؟ شفاعت کجا کار سازه؟ اونجایی که اعمال من ناخالصیش انقدر زیاده، چیزیش نمونده تنش، اینجا ابی عبدالله امیرالمومنین صدیقه طاهره میان شفاعت میکنن، چیکار میکنن؟ اعمال ما رو خدای تعالی چیکار کنه؟ به من جواب بدی. بله، بپذیر، قبول کن. اون شفاعت اینجا کارساز، دقت بکنید، اعمال خالص بندگانش میفرست فقط برای رضای خدا. تو اگر برای رضای خدا به این وام دادی و به این نمیم چی کردی، برای رضای خدا یه کاری انجام دادی، اون شعره چقدر قشنگه، میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز، در دجله انداز یعنی دیگه فراموشش کن، پشت سرت دیگه نگاه نکن، نگو دیگه من این کار کردم، تموم شد. ممکنه همین آدم که قطعا هم همینطوره، ما ایرانیایی که از اخلاقایی که داریم هر کی بهمون خوبی میکنه، اونی که بهش خوبی میکنیم اونو بیشتر از اون کسی که به ما خوبی میکنه دوستش داریم. اتفاقا یکی از حرفای تولستوی هم همینه، این نویسنده روسی. اونی که به ما خوبی میکنه، ما اونی که بهش خوبی میکنیم و بیشتر دوست داریم تا اونی که به ما خوبی میکنه. این خلاف جالبی هم هستیم. ما اخلاق ایرانی ها همینطور، حالا دیگران رو کاری ندیم، کشورهای دیگه ما اینجوری هست. ولی ازاش شما وقتی خوبی میکنی در دجله انداز، چون ممکنه همین آدم که بهش خوبی کردی فرده بیاد دستتو چکا کنه، بله گاز بگیره، نترسید. چی بگیره؟ گاز بگیره. گاز نه، گاز بگیره، گاز بگیره. من تموش. ولی ازا هیچ چیز اگه دست رو گاز گرفت انگار ننگوید یادت بیاد که عمل خوبی برای انجام دادی، بگو این ماده دست من رو گاز گرفته، منم هیچ عمل خوبی قبلش انجام ندادم برای این بزن. در دجله انداز، فراموشش کن. بعد امیرالمومنین فرمودن ببین چه نیازی ما به شفاعت ائمه داریم، دنبال این شفاعت باشیم، برای اینکه هر چی هم عمل انجام بدیم نمیدونیم چقدرش پاکیزه است. همیشه ائمه رو توسل به امام زمان و ائمه رو فراموش نکن. ما نیاز خیلی به اینها داریم، خیلی به اینها نیاز داریم. امیرالمومنین فرمودن اعمال همه برباد است مگر آنچه از روی اخلاص باشد. همش برباد مگر آنچه که از روی اخلاص باشد. بعد امام صادق فرمودن ببین جواب اونایی که میگه آقا این همه لا اله الا الله میگیم، این همه کاخ تو بهش داریم، اگر این لا اله الا الله شما به من جواب بدین چی باشه؟ خالص باشه، که اون پیدا نمیشه. امام صادق فرمودن هر کس از روی اخلاص بگوید لا اله الا الله به بهش رود، گوش بده، و اخلاصش به این است که لا اله الا الله او را، یعنی اون لا اله الا الله که میگه، او را از آن چه حرام کرده باز دارد. اگه این نباشه خب لا اله الا الله چه فایده داره؟ خدا رحمت کنه همه اموات شما رو. آمین که دیگه بلدیم بگین که. خدا رو شو، خدا رو شو. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. همه اموات شهدا، همه فرزند. خدا عموی ما رو هم بیامرزه بنده خدا. میگه یه رفیقی داشتیم، باش تو خیابون راه می‌رفتیم، زمان شاه. میگه این زنای بعد حجاب راه می‌رفتن، همین گفت لا اله الا الله. یه نگاهی می‌کنم گفت لا اله الا الله. لا اله الا الله. یه نگاهی من میکرد میگو لا اله الا الله، میگو ما همش تو اینا نگاه میکنیم میگه لا اله الا الله. خب لا اله الا الله فایده ای چی نداره که، داره نگاه میکنه از زیبایی ها لذت میبره، میگه زیبایی های نامشروع، میگه لا اله الا الله. میگو ما خسته شدم دیدم همش این وره داره نگاه میکنه، این وقت بشم چی کردم فلانی، گو بله کدام یه دونه لا اله الا الله این وره داره میره، بسم الله اینم لا اله الا الله است. ایشونو نمیگم و اون بند خدا داشتم، میگه اونم لا اله الا الله است. ببینم این لا اله الا الله فایده ای نداره که، خیلی لا اله الا الله اینجوریه. امام صادق فرمود لا اله الا الله که از حرام او رو باز داره. این جواب اون است که میگه ما این همه کاخ تو بهش داریم، و اگه با اخلاص باشه با معصیت هم راه نباشه. بعد امیرالمومنین باز خودشون فرمودن که اخلاص کامل که بالاتر از یقین هست، دوری کردن از گناهان هست. پیغمبر هم فرمودن دوری کردن از حرام ها کمال اخلاص. بعد پیغمبر فرمودن بنده، قسمتی از حدیث، بنده به حقیقت اخلاص نرسد مگر آنگاه که دوست نداشته باشد در برابر کاری که برای خدا می کند تمجید و ستایش شود. یعنی بهش میگن احسن، باری کلا، یه آفرین. این تو نیتش اینه، نه که اونای دیگه برن این کارو بکنن، نه اونا بکنن وظیفه‌شون، اما این تو نیتش اینه که ما رفتیم این کارو کردیم، آقا یه دونه دست شما درد نکنه به ما نگفتن، یه دونه لاغر یه لوحی میگرفتید به ما میدادی، ما بریم خونه به این خانم نشون بدیم. میگه این همه تو این جلسات بودی، خاک تو سر، چی گرفتی؟ گفتم شما چی گفتی به خانمه؟ گفتم خاک به سرم، هیچی نگرفتم والا. همه میگه چی گرفت؟ من از چیزی بگیره، 40 سال توی مجالس بودی چی گرفتی؟ چوبنا نیست چیزی بگیریم آخه. فرمود اون به حقیقت اخلاص نمیرسه مگر در برابر کاری که برای خدا میکنه دوست نداشته باشه که تمجید و ستایش بشه. حالا دیگه بقیهش رو خودتون رجوع میکنید در زمینه اخلاص، چون من بخوام اون بحث رو شروع بکنم. نتیجه این که اگر ما در اعمالمون اخلاص داشته باشیم، اون حرفا همه درسته. ببین 10 روز، 20 روز، 30 روز، 40 روز این اخلاص ادامه پیدا بکنه، کم کم چشمه های حکمت خداوند به اندازه ظرف وجودی ما باز میشه به روی ما، چشممون چیز دیگری میبینه، گوشمون چیز دیگری میشنوه، فکرمون فکر دیگری میشه. چرا؟ برای اینکه با اخلاص این کارا رو کردیم. اخلاصم به قیافه چی؟ آها، دیشب دیدم این وزیر خارجه لعین و پست اون و اسرائیل نام که از اون وزیر جنگشه که انقدر ریش گذاشته. به ریش خوبه، محاسن خیلی خوبه، ولی اخلاص به ریش و محاسن و انگشتر و تسبیح و به این حرفا نیست، به عمله، به عمل. اینو با درست بکنیم. شما بگو آقا ما میتونیم علم لدنی داشته باشیم، حالا علم غیب هم بحثش رو شروع میکنیم، میتونیم علم غیب داشته باشیم، بله. با چی؟ با این شرایطی که گفتیم، یه مقدار شما گفتیم، آخریش هم اخلاص بود. ما گفتیم اگر در کارهامون اخلاص داشته باشیم، با خلوص کار کنیم، میشیم کربلای کاظم، میشیم کربلای کاظم. خدا رحمتش بکنه، رحمت الله علیه، اون مرد فوق العاده که دیگه بین خودمون بوده دیگه، تقریبا 100 سال با ما فاصله داشته، 100 سال پیش بوده دیگه، میشیم کربلای کاظم. هنوزم آقا کسی میتونه اینجا، بله، تا روز قیامت همه میتونن اخلاص داشته باشن، از این اخلاصشون استفاده بکنن. یعنی هیچی بخوان به غیر خدا کار بکنن، فقط برای رضای خدا کار کنن، اشتباه هم نگیرن، ریا و با اخلاص اینا اشتباه نگیرن، درست برن مسیر رو، گوش به حرف بکنن، به حرف اهل بیت گوش بکنن، بعد اون علم میاد سراغشون به اندازه ظرف وجودیش، این علم رو دارا میشه، از الهاماتی برخوردار میشود، بله میشود به اندازه ظرف وجودی خودش. این تا اینجا بحث ما تمام کردیم که پس آیا میتونن مردم عادی علم لدنی داشته باشن؟ عرض کردیم بله، مردم عادی هم میتونن علم لدنی داشته باشن. این شد یک مقدمه ای. بعد 80 جلسه است دیگه، بله 80مین جلسه، میخوایم بریم تو بحث علم غیب، میخوایم علم غیب رو بازش بکنیم، صحبت کنیم که آقا حالا اینجا سوال پیش میاد، آیا میتونن مردم عادی هم به خلاف تفکر برادران اهل سنتمون که میفرمایند فقط علم غیب منحصر به خداست، نه این اشتباهی یا بی سوادی علمای اهل سنت ماست. خیلی راحت بگیم طفلکان نمیرن مطالعه بکنن، هیچ مطالعه نمیکنن. اگه قرآن خوب مطالعه بکنن و حتی احادیث خودشون هم مطالعه بکنن، این حرف غلطه. بله میتونن، مردم عادی هم میتونن از علم غیب برخوردار بشن. حالا ما عرض میکنیم بحثشو، از اون صلواتایی که همه مرزا تو این ماه رجب شفا پیدا کنن، معلولین و مجروحین، مصدومین در کرمان، غزه، در یمن، در لبنان، اینایی که مشکباران شدن، اینا که تو بیمارستان‌ها هستن، منازل، جای دیگه، همه انشالله امشب به دست امام جواد سلام الله علیه لباس عافیت بر اندام همشون پوشیده بشود، از اون صلوات‌های بلند بفرستید. خب اگر یادتون باشه ما در مورد علم گفتیم علم از نظری بر دو نوعه. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، از 80مین جلسه وارد علم غیب شدیم، دقت بکنید که اون مقدمه 80 جلسه نیاز بود، دقت بکنید. گفتیم علم بر دو نوعه، یکی علم اکتسابی، یکی علم لدنی. بعد امروز میخواییم و این جلسه میخواییم عرض بکنیم که یکی از زیر مجموعهای علم لدنی علم غیبه. علم غیب از زیر مجموعهای علم لدنیه. علم لدنی چی؟ نیست. علم غیب علم لدنی نیست، زیر مجموع علم لدنی هست. یعنی هر علم لدنی علم غیب چی؟ هست یا نیست؟ هر علم غیب علم لدنی هست یا نیست؟ هست. هر علم لدنی علم غیب نیست، دقت بکنید، هر علم لدنی علم غیب نیست، هر علم غیبی علم لدنیه، چون علم غیب زیر مجموع علم لدنیه. خواهش میکنم این معانیشو یادداشت داشته باشید، ما معنای غیبو بدونیم که برادران اهل سنت و مخالفین شیعه در این زمینه دقت لازمو رعایت نکردن، دقت بکنید. در قاموس قرآن که هم یک کتاب لغته، همه لغات قرآنی رو جمع کرده و یک کتاب تفسیرگونه هم هست که خیلی عالی است، کاش نویسندش انشالله گروهی رو بذارین کتاب کامل بکنن، یک کتاب تفسیره، خدا حفظش کنه آقای قرشی که این کتاب رو نوشته. در مورد معنای غیب ببینید، نوشته ایشون غیب یعنی نهان، نهفته، هر اون چه از دیده یعنی از چشم یا از علم نهان است. یعنی ما یه چیزی رو که نمیبینیم از دیده ما نهانه، نمیبینیمش، بهش میگیم غیب. از علم ما هم نهانه، یعنی در علم ما هم نگذشته همچین چیزی، اینم نهانه. دقت بکنید، تو علم ما هم نیست، بر ما پنهانه. حالا مثالاشو میزنیم. فرهنگ فارسی عمید، خدا رحمتش کنه بنده خدا، به نظرم شاگرد ده خدا بود آقای عمید اگه اشتباه نکنم، خدا هم ده خدا رو بیامرزه هم عمید رو بیامرزه، که این صاحب کتاب فرهنگ فارسی عمید رو. بعضی جاها لغاتش آقایون محققین خانمای پژوهشگر، بعضی جاها فرهنگ فارسی عمید بهتر از کتب لغت لغت و معنی کرد، انصافا خیلی قشنگ وارد میدون شد. ایشون میگه که هر سری که جز خداوند و بندگان برگزیده کسی آن را نداند، اینو بهش میگن اصطلاحاً، بهش میگن غیب، اصطلاحاً بهش میگن، نه لغتاً و لغوان، نه اصطلاحاً، هر سری که جز خداوند و بندگان برگزیده کسی آن را نداند. بعد ایشون میگه که صاحب این کتاب میگه که عالم غیب، عالم غیب رو میگه به اون عالمی گفته میشه که، البته این یه اشتباهی اینجا کرده، حالا من میگم اینم اشتباهش شما میفهمید یا نه، نوشته که عالمی که خداوند، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران، قیامت، بهشت و دوزخ در آن قرار دارن، این عالم، عالم غیب بهش میگن. اشتباهش کجا بود؟ بله؟ خداوند، باریکلا، اینایی که میشینن باریکلا رو صندلیا خیلی خاصیت داره، این صندلیا واقعا آدمو دانشمند میکنه، باریکلا. میگه که آقا اون کجاست؟ اشکالش میگم میگه عالمی که خداوند و فرشتگان و کتابهای آسمانی، پیامبران، قیامت، بهشت، دوزخ در آن قرار دارن، خدا در جای قرار چی نداره. این اشتباه صاحب فرهنگ عمیدی نوشتن اشتباه کرد. اما چیزای دیگه اش جالب، بعد معنی کرده، اولویت دومش این بوده، اولویت سوم معنایش این بوده به معنی ناپیدا، این معنای قشنگی، ناپدید، پنهان، نهان از چشم. بعد گفته که غیب دانستن یعنی چی؟ میگه من کسی غیب میدونه، میگه یعنی آگاه بودن از مسائل پنهان، آگاه بودن از مسائل پنهان، اینو غیب دونستن. میگه غیب شدن یعنی چی؟ میگه غیب شدن یعنی پنهان شدن، ناپدید شدن یعنی غیب شدن. غیب گفتن یعنی چی؟ ببین چقدر قشنگ میاره مطالبو، میگه خبر دادن از غیب و چیزهای پنهانی، اینو بهش میگن غیب گویی، غیب گفتن، غیب گویی. میگه یه اصطلاحی هم رایجه بین ما ایرانی ها، میگیم در غیب یعنی در پنهانی، به یکی میگیم غیب گو یعنی کسی که از پنهان خبر میدهد و از اسرار و امور نهانی سخن میگوید. این تا اینجای قضیه. حالا حواستون جمع باشه، یه نکتهی میخوام بگیم که هیچ کدوم این نکته رو نمیدونی، الان سوال کنیم شما نمیدونی جوابشو، چون خیلی های دیگه هم اینو نمیدونن، خیال میکنن که جوابش یه چیز دیگه است، ولی حالا ما عرض میکنیم که جوابش چیه. یعنی که اینو بدونید، یه صلوات هم شادی روح همه شهدا، شهدای کرمان و شهدای غزه و شهدای مدافعین حرم جنگ تحمیلی، بلند خط بکنید رو همشون شاد. اینجا یه آیه رو من میخونم، دقت بکنید، آیه 3 سوره مبارکه سبع، یا همون سبا که ما میگیم، ملکه سبا میگیم، سوره سبع آیه 3، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این از وسط آیه ما شروع کردیم، عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات و فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. معنیش عالم الغیب یعنی چی؟ دقت در کلمه عالم الغیب داشته باشید، یعنی دانای بر پنهانی است. چی؟ جواب منو بدی؟ خداوند تبارک و تعالی دانای بر پنهانی است و به اندازه ذره ای از خدای تعالی هیچی پوشیده نیست. منظور مثقال که کلمه مثقال بود، هیچی پوشیده نه در آسمان ها و نه در زمین، نه کوچکتر از ذره نه بزرگتر از آن. اصغر اکبر آیه اومده بود، نه کوچکتر از ذره نه بزرگتر، مگر اینکه همه اینها و همه اینها و همه اینها مکتوب است در کتابی روشن و آشکار، کتاب مبین، یعنی در نزد خدا همه اینا آشکار. آیه 61 سوره حضرت یونس علیه السلام هم تقریبا شبیه به همینه، من دیگه نمیخونمش. من اینجا فقط یک سوال از شما میکنم. از شما سوالم اینه که آقا پس اینی که آنها فهمود که هیچ چیزی در آسمان ها و زمین بر خداوند پوشیده چی؟ بله؟ نیست؟ پس این که ما میگیم خداوند عالم الغیب هست، آقایون خانوم ها فضای مجازی شما هم فکر کنید، سوال تکرار میکنیم، این که ما میگوییم خداوند عالم الغیب هست یعنی چی؟ یعنی دانای پنهانی ها. آیه میفرماد چیزی برای خدا پنهان نیست. پس اینجا که ما میگیم خداوند عالم الغیبه یعنی دانای بر پنهانی هاست، همه غیب ها رو میدونه، این غیب از کجا اومده که خدا پس یه پنهانی بوده که خدا اون پنهانی رو هم میداند؟ این یعنی چی؟ عالم الغیب یعنی چی؟ نه، اگر دقت بکنیم، اگر ما بیایم اینجا بگیم که آقا خداوند متعال یک چیزهایی در خلقتش هست که ازش پنهان بوده بعداً براش آشکار شده، خدا به اون پنهانی ها هم دسترسی پیدا کرد، مثل سایت های هسته‌ای ایران که خودمونم الان دیگه تو ایران نمیدونیم چی داریم چی نداریم، عباس اسرائیل گیت شده، خودمونم گیت شدیم، نمیدونیم زیر زمین چقدره و کجاها چی داریم. خدا همه اونا رو حفظ کنه که این زحمت ها رو کشیدن بنده خدا، زیر زمین سالا زحمت کشیدن، خدا حفظشون کنه. میگه که آقا ماها که نمیدونیم کجا هست، یه عده خاصی میدونن چند متر زیر زمین چه چیزهایی هست، اون یه عده فقط میدونن. ما حساب بکنیم که حالا مثال بزنیم، در مثال مناقشه نیست، خدای تعالی آمده بشر رو، ماسوای خودش رو، هر چی که هست، بشر، جن، حیوانات، هر چی که هست، جمادات، مایعات، همه خلق کرد، اینا میشه مخلوقات خدا، ماسوای خدا. خب وقتی خودش خلق کرده، من سوالمو میخوام بپرسم، خانومم دقت کنم، وقتی خودش خالق و خلق کرده، جواب سوال منو بدین، آیا به این خلق در تمام جزئیات و کلیات آگاه بوده یا نه؟ آخرتون بده احسن بر همشون. پس در این قسمت ما اینجا چیزی بر خداوند که خالق هست پنهان چی؟ نیست. پس باز این عالم الغیب بودن اینجا چه معنی پیدا میکنه؟ چون پنهانی جاییه که شما میگی آقا، مثل این سایت های هسته‌ای میگیم آقا الان ما یک عالمه دانشمند داریم، ما دانشمند، یه سری دانشمندون، خود ما هم که نشستیم نمیدونیم تو زیر زمین سایت های هستی چی هست چی نیست، فقط یه عده خاصی میدونن، پس اونها بر ما غیب هست، پنهانه، ما نمیدونیم. اگر ما اومدیم بر همه اینها، این سایت های هستی مثال داریم میزنیم، گفتیم بر ما آشکار شد، ما همه رو فهمیدیم چی به چیه، میشیم عالم به غیب این سایت های خاصی، یعنی همه رو فهمیدیم چی کجا هست چه جوریه. ولی وقتی میگیم خدای تعالی هیچی برش پنهانی، همه رو خودش خلق کرده، تمام، مثال داریم میزنیم، در مثال مناقشه نیست، تمام این سایت های خاصی هم مخلوق خود خدای تعالی است، پس اون میدونه 80 متر 8000 متر زیر زمین چه خبره، 8000 کیلومتر بالای آسمان هم چه خبره؟ پس این عالم الغیب بودن میشه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اگر ما بگیم خدای تعالی یک سری مخلوقاتی داشته که اینها خلق کرده بهش آگاه بوده، بعدن خودش مثل ماها که یه های چیزی رو میریم میخریم میاریم تو خونه میذاریم توی کمدی میذاریم، بعد خودمونم یادمون میره که کجا گذاشتیم، کی پیدا میکنیم؟ اگه گفتی خونتکونی عید، ای بابا خونتکونی عید، خانوما همه رو میزن و همه که بابا لنگ جورابتو پیدا کردم اینجا بود، گذاشته بودی اینجا، فلان چیزی که خریده بودیم ببریم خونه کیه که اینجا گذاشتیم، اصلا دیگه الان تموم شده، از اختراعش هم گذشته، همه رو چپونده بودن تو این کمودا، خدا خیرشون بده، خونتکونی عید پیدا میکنیم. ما اومدیم میگیم اگه خدای تعالی یه چیزی رو خلق کرده همه چی آگاهه، ولی انقدر خلق کرده آگاهه دیگه، حالا یه مدت زمان گذشته یه تیکه از اینها رو نمیدونه چی کجا هست. آیا یه همچین تفکری راجع به خدای تعالی صدق میکنه؟ بله؟ اگه این بپذیریم میشه نقص در علم خدای تعالی. پس عالم الغیب اینجا به چه معنیه؟ اینو دقت کنید، حتما یادداشت بکنید. آقایون دیگه هم که نمی نوشتن خیالشون راحت بود، الان خیالشون رو ناراحت کنم و این رو حتما یادداشت بکنم. عالم الغیب بودن برای خدای تعالی این است که آنچه از دیگران پنهان است از نظر خداوند متعال پنهان نیست. عالم الغیب به این معناست، نه برای اینکه چیزی برای خدا پنهان باشه. اگه کسی اومد از شما سوال کرد که آقا عالم الغیب بودن خداوند به چه معنیه، شما از این جلسه به بعد میگی آقا عالم الغیب بودن خداوند به اینه که آنچه که از دیگران، دیگران یعنی چی؟ نه فقط بشر، هر چی که ماسوای پروردگار، فقط یه خالق هست پروردگار، غیر از پروردگار ملائکه، جمادات، مایعات، بشر، اجنه، حیوانات، همه و همه میشن ماسوا، ماسوای الله، ماسوای خدای تعالی، همه اینا میشن مخلوق، اینها میشن همه مخلوقات پروردگار. از این مخلوقات هر چی که قطعا هم همینطوره پنهان هست از خدای تعالی پنهان نیست. عالم الغیب یعنی بر همه پنهانی های این ماسوای خودش او چی هست به من جواب بدی؟ بله؟ آگاهه، برای او آشکار آگاهه، برای ماهانی برای او آگاه، این میشه معنی عالم الغیب. اگر همه این معنا رو فهمیدن، یه صلوات برای اینکه انشالله نیت کنیم زائر امام جواد در حرم با صفای کاظمین انشالله باشیم و امام پدر بزرگش هم انشالله زیارت بکنیم که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست و انشالله هم حضرت جواد هم حضرت امام موسی بن جعفر امشب برای ماها دعا کنه، همه حاجت روا بشیم انشالله، این گرفتاری مملکت ما برطرف بشه انشالله، یه صلوات از اون صلوات های مشتی خوب بفرستید. حالا اون سوالی که اینجا اختلافیه و جوابش هم تا حالا شما نمیدونستی، الان باید جوابشو بدونی. سوال دوم اینه، آیا ما گفتیم خداوند عالم الغیبه، تو قرآن هم داره فقط خدای تعالی عالم الغیبه، تو قرآن اینجوری داره که عالم الغیب بودن انحصار به خدا داره عالم الغیبه، میخوایم سوال کنیم آیا بشر هم عالم الغیب هست یا نه؟ آیا بشر هم عالم الغیب هست یا نه؟ جواب بله. حالا بررسی میکنیم، یه معنا تو ذهن خواهرای محترمه هست، یه معنا تو ذهن آقایون هست در جواب این سوال. ما سوالمون اینه که آیا بشر هم عالم الغیب هست یا نه، میتونه باشه و اینا میذاریم کنار. ما میگیم بشر، در جواب میگیم بشر عالم الغیب هست. بعد سوال میشه که آقا خدا عالم الغیبه؟ بشر هم که عالم الغیبه، پا این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ میگیم خداوند متعال عالم الغیب بالاستقلال، یعنی به اراده خودش عالم الغیبه. بشر عالم الغیب هست به ارادت الله، تفاوت قابل قیاس نیست اصلا، قیاس مع الفارق. بشر عالم الغیب به ارادت الله، خدای تعالی عالم الغیب به اراده خودش. خب بشر چجوری عالم الغیب؟ دقت بکنین این خیلی واضح هستش. من الان برای شما یه مثالی میزنم. شما تو جیبت، خانومت مثلا یک چیزی رو، مثلا فرض کن که این آب میوه گیریتون سوخته، مثلا میگه آقا این قطعه آب میوه گیری یا یه قطعه تو خونه مثلا مال گاز مثلا شکسته، مثلا اینو میذاره توی بسته، میبنده یه کشم بهش میندازه، میگه آقا من اینو گوشم تو جیبه، سر راد که داری میای شما اینو قطعه رو برو بخر ورده بیار. شما میری کارات انجام میدی، میخوای بیای، یه کسی میگه آقا جیبت قلمبه است، میگه بله یه چیزی گوشتم تو جیبم. چی هست؟ میگه شما چیکار داریش؟ یه چیزی خواهد دیگه جیب. شروع میکنه حد زدن فلان چیزه فلان چیزه، چون ما جماعت فضول کم چی؟ نداری، خدا رو شد هر رقم آدمی الحمدلله داریم، خدا رو شد. بعد میگه که آقا این هست اون هست، شما میگی نه، اینی که تو جیب شماست برای او چیه؟ پنهانه. برای شما چی؟ پنهان نیست. شما الان به غیبی آگاهی که برای دیگرانی که این آقای فضول باش باشه اومده یا خانم فضول باش، همش از آقاها مثال نزنیم، از خانمها مثال بزنیم چون آخر سرش کم میاریم، یه خدای نکرد از یا خانوم یا آقای مثلا فضول هست یا حالا داره شوخی میکنه مثلا میگه آقا این چیه تو جیب شما قلمبه هست، شما این غیب برای او، برای شما به من جواب بدید غیب یا نه؟ نه. شما آگاهید به این که تو جیبتون چیه؟ این قطعه رو خانومتون گشته تو جیب، توجه کردی؟ برای او چی که غیر از شماست؟ برای او غیبه. پس اینجا برای او پنهانه، برای شما پنهانی، برای شما آشکاره، شما میدونی تو جیبه چیه. پس شما عالم به غیبی هستی که برای دیگران پنهانه، ولی برای خودت چیه؟ آشکاره. شما عالم الغیب هستی، یعنی دانای به این پنهانی که برای کی پنهانه، به من جواب بدی، برای دیگران پنهان. پس شما عالم الغیب هستی. تا اینجا متوجه شدید همه؟ خدا رو شکر میکنی، خیلی خدا رو شکر میکنم که همه متوجه شدن، خانوما متوجه شدن. پس اگر مخالف شیعه اومد گفت آقا عالم الغیب فقط خداست، شما یه چیزی بذار تو جیبت بگو که آقا تو جیب من چیه، میگه من چه میدونم چیه، بگو مالی من خدا میدونم چیه تو جیبم، من عالم به این غیبی که شما الان نزدت غیب هست پنهان هست، من عالم به این پنهانی هستم، خودم میدونم تو جیبم چیه، ولی شما چی نمیدین، پس منم عالم الغیبم. پس بشر میتونه عالم الغیب باشه؟ بله هست. پس مخالفین شیعه که میگن عالم غیب بودن منحصر به خداست، این حرف صحیح چی نیست، بشر هم عالم الغیب. ما اینجا حالا کار داریم باهاش، با این بحث میخوایم بریم جلو، از با این دریچه که گمان نمیکنم از این منفذ و دریچه کسی تا حالا علم غیب رو برای شما اینجوری بحثشو باز کرده بود. جلسات بعد با این قضیه زیاد کار داریم و میخوایم بریم جلو ان شاء الله، راجع به علم غیب صحبت زیاد داریم. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اگه سوالی هست یکی دو تا رو جواب بدیم و بعدش دیگه دعا بکنیم، اگه کسی سوالی داره. بله میکروفون رو بدید آقا. اوصالی کجاست امروز؟ رحمت خدا رفته آموجاست. سریع بپرس که ایشون هم دست بلند کرد.
استاد تقریبا دو سه جلسه پیش شما گفتید که پیغمبر ما تا سن 52 سالگی ازدواج نکرد، بعد 52 سالگی
من غلط کردم همچون چیزی گفتم، تا سن 52 سالگی پیغمبر عزب
نه با حضرت خدیجه ازدواج کرد. خب یعنی یه دونه همسر داشت.
چرا من زندم حرف منو تحریف میکنه؟
ببخشید. بعد از اینکه حضرت خدیجه
آقایون
از دنیا رفت،
اگه من از دنیا رفتم هر چی این راجع من بگه صحت نداره، چون تو زمان حیات هر چی داره میگه همه رو خلاف داره میگه. بفرمایید.
بعد گفتید که حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بوده.
بله.
خب استاد این که ثروتمند بوده یه آپشن خیلی مهمیه برای یه مرد.
کاپشن خیلی مهمه.
یه آپشن
آپشن جا. حالا یه ویژگی مهمه آپشن دیگه، حالا چه صیغه ای برای حضرت خدیجه؟ خود حضرت خدیجه هم گفت نگو آپشن یعنی چی آخه؟ بله. بگو ببینم حالا.
بعد استاد خب هیچ مردی نمیخواد همچین موردی رو از دست بده. پیغمبر این شبهه اینجا به وجود میاد که خب پیغمبر استاد منتظر بوده، شبه اینه که خب این ثروت و اینم که خب شما گفتید جمالاتی و فلان و یه بالاخره خوب بوده اینو داشته، خب اینو راضی نگه داشته، هوا هم نیورده سرش، بعد منتظر میشه همین که سرشو میذاره رو زمین شروع میکنه استاد. خب تا 16 تا زیاد استاد خدا شد.
یه وقت اینجا هست، یه وقت تو داری طرز فکر خودتو داری میاری تو قابل زندگی پیغمبر داری بیان میکنی که من مثلا طرز فکرت اینه که خانومم کاش ثروت من بود، من منتظر میموندم سرشو میذاشت زمین، من با این ثروتش میرفتم و اون 16 تا رو برنامه رو ردیف میکردم. اما این طرز فکر توه. حضرت خدیجه سلام الله علیها ثروتشو گذاشت در نزد پیغمبر، پیغمبر با ثروت حضرت خدیجه کسانی که از مکه رانده شدن تمام منزل‌های اینا رو مثلا یهودی‌ها حالا که اسرائیلیا فلسطینی‌ها واده می‌کنن منزل خودشون خراب می‌کنن، بیچاره‌ها رو آواره کردن، هیچی هم اینا نره، حتی الان هم که بمبارون می‌کنن سربازاشون میرن این طلا جواهرات اینا تو خونه‌ها و هم می‌دارن تو گاو صندوق‌هاشون، چقدر پستن اینها واقعا. یه همچین کاری رو مشرکین با مسلمانای تازه مسلمان شده انجام دادن، یعنی زندگی اینها رو گرفتن، اموال اینها رو گرفتن، حشم اینها که خیلی برای اینا مهم بود از نظر اقتصادی کشاورزی گرفتن، زمینهای کشاورزی اینا همه رو گرفتن مصادره کردن. اینا وقتی اومدن تو مدینه یک دونه پاپاجی میگین چی میگین پاپاسی نداشت، یه دونه 1000 تومانی به قول امروز ما تو جیب اینا نبود. اینا بعد چیکار کرد پیغمبر با اینا؟ اون ثروت حضرت خدیجه اینجا کارساز شد. پیغمبر اومد برای اینا خونه تو مدینه گرفت، بعد برای اینا بعد ایجاد اشتغال کرد، برای اینا به اینها حقوق روزانه میداد، به اینها میمدن از پیغمبر میگه انقدر گرفتن تا ثروت خدیجه تمام شد. بعد که حضرت خدیجه رفت تو شعب تو اون دره اونجا انقدر تنگ گرفتن که حضرت خدیجه پولش اونجا دیگه به کار نمیمد، که چون اینا مثل تحریمی که ما رو کردن 10 برابر بدتر، یعنی نمیذاشتن حتی مثلا یه دونه کیسه آرد برسه به اینا، همه رو محاصره کردن دره رو. اونجا خیلی از گرسنگی از دنیا رفتن، ابو طالب اونجا از دنیا رفت، حضرت خدیجه بیمار شد، اینا نمیذاشتن اون وسایل طبی و پزشکی برسه به داخل دره، حضرت خدیجه به واسطه بیماری از دنیا رفت. و ضربه بسیار مهلک حالا ما میگیم و سختی بر پیغمبر خورد، چون پیغمبر هیچ کسی مثل خدیجه براش نبود، واقعا نبود. و یک زنی که بارها حتی با وقتی رفت با عایشه اینا به امر خدا ازدواج کرد، عایشه یکی از ناراحتیاش اهل سنت اینو مطرح کرد، شیعه مطرح کرد، میگه هر صبح که پیغمبر خواب بلند میشد میگه خدیجه خدا بیامرزتت، بعد میگه عایشه من رفتم بهش گفتم که من یه دختر جوون هستم آمدم تو خونه خدیجه خدیجه میکنی، یه پیرزنی بود رفت. بعد پیغمبر توپید به عایشه یه جمله‌ای بهش گفت راجع به اصل خدیجه، گفت تو نمیدونی اصلا خدیجه کی بوده، که گفت زمانی به من ایمان آورد که هیچکی به من نگاه نمیکرد، زمانی ثروتش رو در اختیار قرار داد که هیچکی یه دونه 1000 تومانی به ما نمیداد. اینو پیغمبر به عایشه گفت، اینو اهل سنت هم نقل کرده. بعد این اصلا این تفکر رو بیخ باطله که پیغمبر نشه تا این سرشون نه، تو شب شعب ابی طالب به واسطه اون بیماری و اون نرسیدن تجهیزات پزشکی این ابو طالب از دنیا رفت، خیلی ضربه خورد پیغمبر، یه سری اصحاب از دنیا رفتن. خدیجه از دنیا رفت که اونو بردن تو همون قبرستانی که حالا هستش اینا، اونجا دفنشون کردن. این بزرگترین ضربه به پیغمبر بود، خود این جریان بود نه چیزهای دیگه. بله آقا سید بفرمایید.
در مورد این علم غیبی که توضیح دادیم، غیب به معنی از لحاظ لغویش، این هم زیر مجموعه علم لدنی میشه؟
بله بله.
خب یعنی این الان طبق تعریفی که از علم لدنی کردیم که یاد دهندش الله تعالی هستش، این چگونه شامل این
علم غیبیش؟ علم غیبیه که همین علم غیب که الان گفتیم هنوز نرسیدیم بهش که مدیم تعریفش کردیم. این علم غیب زیر مجموعه علم لدنی. هر علم غیبی علم لدنی هم هست، ولی هر علم لدنی علم غیب نیست. اینو توضیح دادیم قشنگ در طول این بحث. ولی علم غیب علم لدنی، یعنی از جانب خدا باید برسه. ما میخوایم بر پنهانی ها، نه اون غیبی که اینجوری معنی کردیم که بشر اینجوری آگاهه، حالا ما داریم بهش میرسیم. اون غیبی که خدا ما رو آگاه بکنه از غیب، از پنهانی ها، خدا ما رو آگاه بکنه، این علم غیبی که از جانب خدا به اون رسیده و علم لدنی.
این به معنی لغویش علم لدنی نمیشه پس. با همین توضیح مثالی بزنید.
نه، غیب اصلا به معنی پنهانیه. علم غیب یعنی علم بر پنهانی ها. علم بر پنهانی ها ما تازه معنی لغویشو گفتیم، حالا جلسات بعد ببینیم تو شروع میکنیم. علم بر پنهانی ها یه علمیه که همه ما داریم، به همین مثالی که زدیم. هنوز بخش دومشو نگفتیم. یه سری چیزایی هستش که اصلا ما خودونم بکشیم از اونها اطلاع نداریم، مگه اینکه خدا اونو بر ما چیکار کنه، به ما اطلاع بده، آشکار کنه. اون علم غیب خدایی میشه اون وقت، اون که بشر نمیتونه بهش دسترسی بده مگه خدا بهش بده.
استاد، در مورد این که علم لدنی بشر میتونه داشته باشه، این روش حالا بگیم تشخیص شناختش چیه؟ که مثلا من یه علمی دارم یا مثلا بهم الهام میشه یا چطوری؟
من یه مثال زدم، شما ظاهرا شاید نبودین، گفتم در تعبیر خواب، در استخاره کردم، مثال اینا مثال روزمرشه، در فهمیدن یک سری مطالب توی کتابها، توی احادیث، توی قرآن، از قرآن یه فهمی دیگه ای انسان بهش دست بده. مثلا مفسر میاد قرآن تفسیر میکنه، مثلا خداوند به واسطه خلوصش از اون علم لدنیش بخشیده به این، یعنی علم لدنی علم الهی بهش داده، یه قسمتی بهش داده، کمی بهش داده. این وقتی شما میبینی آیه رو یه جوری معنی میکنه، هم درسته هم به ذهن دیگران نرسیده. مثلا مثال داده میگه، حالا در شقوق دیگر اینها مشخص میشه توی ذهن انسان. خیلی چیزا هست که انسان مثلا یا ازش مطلع میشه تو زندگی خودش، مثلا میرسه اگر با خلوص رفته باشه جلو، مثلا یه چیزی رو متوجه میشه. مثل مثالایی که زدم، نام آقای بهادینی هفته مثال زدم، شما بودی نبودی هفته، اینا مثالاش زدم، رجوع کنید به اون چیزی که به اصطلاح سی دی که هستش، سخنرانی تو سایت اینا، مثالاش همه رو زدم براتون که دیگه تکرار نکنید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق محمد و آل محمد، تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بفرما. همه ما، خاندان ما، سببن نسبن از کسانی که ظهور حضرت و تماشاگر هستن قرار بده. ما رو هم از اعوان و انصار و شیعین و محبین حضرت قرار بده. به حق حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، خدای گرفتاری جوانهای ما در همه ابعاد خودت برطرف بفرما. حاجت همه جوانهای ما و ما و پدر مادراشون برآورده به خیر بفرما. مریضا شفای عاجل از این جمع محترم عنایت بفرما. اموات و شهدای ما، اموات این جمع ببخش و بیامرز. عاقبت کشور، رهبر، جوانان و جوانان، دختر پسر مملکت، عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. سه تا صلوات بلند و محمدی خط بفرمایید.